السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وجميع أنبيائه والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماري خودم را در آغاز و پس از آن همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی، نمازگزاران نماز جمعه را وصیت می کنم و توصیه می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه. برادران عزیز، خواهران گرامی، اونقدر مصیبت و گرفتاری و بدبختی و ناراحتی که در زندگیمون به سبب گناه می‌بینیم، به سبب حوادث طبیعی و زلزله و سیل و صاعقه و ضرر حیوانات وحشی و سایر مصیبت ها نمی بینیم و گرفتار نمی شویم. اگر چشم حقیقت بینی باشد، بسیاری از این گرفتاری هایی که ما اسمش رو بلای طبیعی می‌گذاریم، اونها هم به واسطه گناهان ماست. دیشب در دعای کمیل خوندید و در شب‌های جمعه می‌خوانید و شنیده‌ایم که امیر المؤمنین علیه السلام در این دعای کمیل که دعای مدرسه است، فرمود اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، خدایا اون گناهانی رو ببخش که نعمتهای تو را تغییر می دهد و تبدیل به نقمت می کند. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. خدایا اون گناهانی رو ببخش که بلا رو بر ما نازل می کند. همه اینها برادرم، خواهرم، گوینده، شنونده مال دنیاست که خانه مجازات نیست و دار عقاب نیست و بنای حساب کشی خدا نیست. ببینید این گناه چه خواهد کرد با ما در روز قیامت. بنابراین در این ساعت استجابت دعا به تمام جد و با تمام خضوع و با تمام خشوع از خدا بخواهیم: خدایا به حقیقت اولیاءت سوگندت می دهیم توفیق ترک گناه به ما عنایت بفرما. خدایا ما را از شر شیطان و نفس اماره و وساوس شیطانی حفظ فرما. خدایا توفیق ترک گناهان زبان، گناهان چشم، گناهان همه اعضا به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما. در ادامه بحثمان در دعای شریف مکارم الاخلاق حضرت زین العابدین و سید الساجدین روحی له الفدا رسیده ایم به فراز هفتم. هفتمین هفته است که در باره دعای مکارم الاخلاق صحبت می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی بنیتی الى احسن النیات و بعملی الى احسن الاعمال و اجعل یقینی افضل الیقین. تا این فرازی که امروز مورد بحث ماست: و صحح و وفر به لطف کنیتی، هفته گذشته عرض کردیم و صحح بما عندک یقینی. این درس این هفته ما از محضر امام سجاد رو خوب گوش کنیم. خدایا یقین من را نسبت به اون چه که نزد توست صحیح فرما، تصحیح بفرما. به عنوان مقدمه‌ای برای توضیح این فراز دعای مکارم الاخلاق عرض می‌کنم بعضی از مشکلات ما و گرفتاری‌های ما ریشه در باور و فکر و اندیشه ما داره. علت اون گرفتاری و ناراحتی فکر و اندیشه و باور ماست. ولی بعضی ها که توجه ندارند برای رفع این مشکل، برای رفع این گرفتاری به دنبال قرص و دارو و آمپول و دکتر و دواست. مراجعه به پزشک و خوردن دارو در مواردی که مربوط هست بسیار درسته، اما بعضی از مشکلات ما ریشه در جسم ما نداره، ریشه در غدد مترشحه بدن ما نداره، ریشه در فکر ما داره، اندیشه ما داره. باید اون فکر را عوض کرد تا این گرفتاری برطرف بشه. من مثال میزنم به عنوان مثال، بعضی ها بر اثر یک باور غلط و یک فکر غلط بعضی از چیزها رو نحس میدونن، مثلا سیزده رو نحس میدونن در حالی که هیچ اساسی نداره، هیچ دلیلی نداره، کاملا غیر منطقی و غیر عقلانی است. یا فرض بفرمایید به دنیا آمدن در فلان روز رو نحس میدونن، ملاقات با فلان فرد رو نحس میدونن، پریدن نمیدونم کلاغ را نحس میدونن، دیدن رنگ سیاه را در خواب نحس میدونن، از این قبیل. با این تفکرات غلط کل زندگی خودش و زندگی خانوادهش را تحت تأثیر قرار داده، یک عمری مضطرب زندگی میکنه، میخواد تجارت بکنه عصه میکنه، میگه صبر آمد، چی این حرف رو گفته؟ زحمت کشیده، کار رو آماده کرده، حالا با یه عصه اون کار پرید از میکنه تموم شد. میخواد مسافرت بره، خب میاد بیرون یک کلاغی از جلوش میپره، این چیزی که در جاهلیت هم اعراب جاهلی هم قائل بودن، کلاغی پریده، مسافرتش رو کنسل میکنه، برنامهش رو عوض میکنه. آه خدا یه بچه ای داده در 13 ماه به دنیا آمده، 13 نحره، پس این بچه حتما یه مشکلی ایجاد میکنه. چقدر گاهی این جهالت ها زندگی رو تحت تأثیر قرار میده. این نه اینکه مخصوص یک کشور باشه، نه، توی همین اروپایی که ادعای فهم میکنن بر اساس اطلاع خیلی ها که گفتن، من در بعضی از هتل ها، من در کتاب های خودشون میخوندم که طبقه 13 ندارن، طبقه 12 هست، طبقه 14 هست، طبقه 13 ندارن. چقدر جهالته. ایتالیا ما رفته بودیم، یک پلی بود بین توی خود شهر روم، توی این پل شاید بیش از صدها هزار قفل زده بودن، به اندازه وزن این پل مثلا شاید قفل بود. گفتن تازه اینا شهرداری هر هفته میاد میشکنه. گفتیم این چیه؟ این چه سرشه؟ گفت مردم معتقدن اگر اینجا بیان زن و یک دختر و پسر یا یک زن و شوهر اینجا قفل بزنن، ازدواجشون محکم میشه، محبتشون بیشتر میشه. اینا کل زندگی رو گاهی تحت تأثیر قرار میده، یک عمر با اضطراب زندگی میکنه در حالی که ریشه این اضطراب با قرص و دارو و آمپول و مراجعه به پزشک و روان پزشک و روانکاو برطرف نمیشه. این باور باید اصلاح بشه، این فکر باید اصلاح بشه. ما عرض کردیم نوروز عید اسلامی است، روایت از امام صادق داره بر اساس اونچه که در روایات آمده، اما دیگه سیزده به در ما نداریم در اسلام. سیزده به در یک حرف غلطی است. حالا کسی میخواد بره بیرون، هر وقت رفت بیرون مهم نیست، ولی ما چیزی نداریم که 13 نحس باشه، عددی نحس باشه. خدا هر چی آفریده زیبا آفریده، هر چی آفریده مبارکه، هر چی نحس مال خود ماست. اگر شب قدر حساب کنید، از شب قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان یا شب 21، شب بهتری داریم؟ نحس‌ترین شب دنیا همون شب. برای کی؟ برای ابن ملجم مرادی، برای اینکه در شب 19 شمشیر به فرق علی ابن ابی طالب زد. اون شب براش نحس‌ترین شبهای عالم. فکر باید اصلاح بشه. گاهی بعضی از افکار زندگی ما را تباه می کند. وسواسی ها یه قسمتش ممکنه مشکل جسمانی باشه، یه قسمت عمدش مشکل فکری. آه اسلام گفته این نجسه، یک بار آبم روش ریختی پاک میشه. در تمام نجاسات با آب جاری با یک بار پاک میشه، با آب قلیل همه نجاسات با یک بار پاک میشه، مگر بول که دو بار آب میخواد، دو بار آب ریختن، با دو مشت آب پاک میشه. برای غسل پیغمبر ما فرمود 3 کیلو آب برای غسل بسه، و هر کس بگه این 3 کیلو کمه، او از من بیزاره و من از او بیزارم. خب حالا به خاطر یک تفکر غلط کل زندگی رو تحت تأثیر قرار داده. گاهی من دیدم، کسانی شما هم دیدید، که بچه هاش از دین بیزار شدن، میگن اگر دین اینه که نمیشه زندگی کرد. از بیرون هر کس بیاد باید خودش آب بکشه، مهمون اگر آمد نجس حساب میشه. اینها فکر باید اصلاح بشه. یک فکر غلط گاهی یک مشکل ایجاد میکنه در زندگی ما که کل زندگی ما را تحت تأثیر قرار میده. اینها را باید بفهمیم. حضرت امام سجاد علیه السلام تو این فراز دعای مکارم الاخلاق میفرماید و صحح بما عندك یقین، خدایا یقین من رو نسبت به اون چه که نزد توست تصحیح فرما. بسیاری از گرفتاری های ما ریشه در همین مسئله داره. فکر ما، عقیده ما، باور ما نسبت به اون چه که نزد خدای متعال هست صحیح نیست، گرفتاریم. چون عقیده ما نسبت به اون چه که نزد خدا هست صحیح نیست، کل زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده، گرفتار میشیم، یک عمر با بدبختی زندگی میکنیم. و صحح بما عندك یقینی. برادران بزرگوار، خواهران محترم، همه ما به زبان میگیم روزی دهنده خداست، ان الله هو الرزاق المتین، اما چقدر این باورمون در ذهنمون، در جانمون، در فکرمون باورمون. یکی از ترس‌های عمده زندگی ماها هممون از فقره، از فقر می‌ترسیم. برای این که دوچار فقر نشیم، بسیاری از انسان‌ها گاهی برای این که خودم، بچه‌هام چی و چی، می‌بینی خدای نکرده گرفتار حرام، قرض‌های ربوی، مشکلات دیگه، یک عمر می‌دویم که دوچار فقر نشیم، که راحت باشیم، و هیچ وقت راحت نیستیم. در روایت میگه یعیش و عیش الفقرا و یحاسب حساب الاغنیا، مثل فقیر زندگی میکند، هیچ چیز نمیخورد، نمیذاره بچه هاش راحت باشن، خیرش به دیگران نمیرسه که نکنه فقیر بشن. تو فقیری، تو تمام عمر فقیری، قیامت هم باید حساب اغنیا رو پس بده. چرا؟ چون باورمون نیست که ان الله هو الرزاق. و صحح بما عندك یقینی، خدایا این یقین رو به من بده، باورم بشود تو رزاقی، رزق دست توست. برادران عزیز، خواهران گرامی، منهای این چه که بنده عرض میکنم، در یک فرصتی که دلتون و عقلتون و وجدانتون و فکرتون آرامه، بنشینید روی این مسئله فکر کنید. چند دقیقه فکر کنید چقدر انسانهایی بودن که جمع کردن ولی در فقر مردن. نداشتیم؟ توی این دبی شما چقدر سراغ دارید؟ کی که سراغ نداشته باشه؟ یک کمی توی بازار باشه. اونهایی که آلاف و الوف داشتن و به یک شب و به یک روز و به یک هفته و به یک ماه به خاک سیاه نشستن. بنده ای که کمتر از شما بودم موارد متعدد مراجعه داشتم، از زندان و غیر زندان که صاحب آلاف و الوف بودن. خب اینقدر زحمت، آخرش هم فقیر، اونی که جمع کرد فقیر مرد. اونقدر دویدیم که نه به خودمون رحم کردیم، زخم معده گرفتیم و اعصابمون خرد شد و بیماری و خدمت شما عرض شد، بیماری قند و چربی و فشار و همه چیز گرفتیم که هی دلار چقدر شد، درهم چقدر شد، نمیدونم چی چقدر شد، هم زن و بچه‌مون رو داغون کردیم. آقایی میگفت که نوه‌ای دارم تو خانه من پدر بزرگ صحبت میکنه، میاد خانه ما هر وقت خیلی فضولی میکنه و خیلی ناراحتیه، میخوام تهدیدش کنیم، میگم اگر یک فضولی دیگه بکنی میفرستم خونه خودتون پیش بابا و ننه. میگه آرام میشه. میگه پدر و مادرش هر دو کار میکنن و پسرم تاجره، فرصت این که یک دست به سر این بچه بکشه نداره. تکلیف چیه؟ باورمون نیست روزی رسان خدا. خیلی از این حوادث دیدید، من یه نمونهشو برای عبرت عرض میکنم برای خودم و برای شما. و صحح به ما عندت یقینی، این جمله رو هی تکرار کنید تو ذهنتون بماند. خدایا یقین منو ببین که مخزن دست توست، روزی دست توست، همه چیز دست توست. بسیاری تلاش کردن فقیر مردن، بسیاری تلاش نکردن زندگی خوبی داشتن، بسیاری از اون که جمع کردن سهم خوردنشون چقدر بود. بانک ها پولش داشتن، تو بانک پول داشتن، 10 تا خانه داشتن، ده چقدر خودش استفاده کرد، چقدر راحت بود، چقدر کیف کرد، چقدر لذت بود، چقدر شب راحتی رو سر به بستر گذاشت. عالمی بود میگو من یک وقتی برای تبلیغ به یه جایی رفتم در منطقه آذربایجان، پیرمردی رو دیدم توی اونجا بسیار محترم بود، خیلی همه مردم احترامش میکردن، نابینا بود. ما با این رفیق شدیم تو این سفرهای تبلیغی. یک وقتی به این گفتم این جریان نابینایی شما چیه؟ جواب نداد. هرچه اصرار میکردم منم برعکس حساس شده بودم. یک وقتی قسمش دادم به حضرت ابوالفضل علیه السلام، میگه این به حضرت ابوالفضل قسمش دادم، میگه ما حضرت ابوالفضل خیلی میترسیم، میگم برا، ولی این سر زندگی من در جوانی وضعیت اقتصادی فوق العاده ای داشتم، گله های گوسفند داشتم، خیلی از ام خوب بود. خب سرمایه این منطقه هم همین گله ها بود، منم هم یک سرمایه دار بزرگ، گله های فراوان. یک روز بهاری با نوه ای داشتم که خیلی بهش علاقه داشتم، با این نوه گفتیم بریم شکار، تفنگ رو برداشتیم، سوار اسب شدیم، آمدیم برای شکار توی کوها. میگه دیدم ابرها آمد، آسمان رو پوشون، یک باران شدیدی شروع کرد به آمدن. اینقدر این باران شدید بود که ما در این بالای کوه از همون بالا نگاه میکردیم، از ذره ها آبها سیل جمع شد. اونایی که اهلش هستند و دیدن میدونن سیل خیلی طول نمیکشه توی دره ها و امثال اینها با تگرگ و اینها. میگه سیل شروع شد، دیدم که تمام این گله های من رو جلو به خودش انداخته داره میبره، همه اندوخته من داره میره. میگه با عجله این نوم رو گذاشتم بالا که جای امنی باشه زیر یک تخت سنگی، خودم آمدم که از این آب بعضی از این چیزایی که میشه بگیرم نجات بدم برای خودم. سره همه ی هستیم داره میره. میگه همین که آمدم پایین نزدیک آب که چیزی رو بتونم بگیرم، برگشتم دیدم یه گرگی آمده طرف نوه من. خب این حیوانات هم از آب فرار میکنن، از اون سوراخ‌هاشون بیرون آمدن. آمد با عجله تفنگو گذاشتم بشونم، نشانه گیری کردم زدم، اما تیر خطا رفت. جلو که آمدم دیدم عوض این که گرگو بزنم نوه خودم رو زدم. میگه اونقدر ناراحت شدم، مالم که رفت، نوه عزیز من به دست خودم کشته شد، با قنداق تفنگ تو سرم زدم، چشمای خودم نابینا شد. صبح با ثروت و با نوه و با سلامتی رفتم، غروب برگشتم، نه ثروت نه نوه نه سلامتی. از اون روز گاهی کمک میکنن به من، احترامم میکنن دیگران. از این قبیل حالا این عالم بزرگوار نقل کرده، شما عرض کردم تو این دبی که من هم نمونه های زیاد سراغ دارم، با آقایی میگفتم، یک کسی گفته من در ظرف یک هفته ورشکست شدم، گفت آقا من ظرف چند ساعت ورشکست شدم. اینها رو میبینیم ولی توجه نداریم. اونی که توجه داره آرام، اونی که توجه داره میداند، اونی که نه این معناش اینه که ما بشینیم کار نکنیم تلاش نکنیم، نه، تلاش فعالیت ثواب جهاد داره، باید تلاش کرد، باید فعالیت کرد، باید حرکت کرد، اما بدانیم روزی دست اوست. و صحح بما عندک یقینی، خدایا این توفیق رو به من بده، من عقیدم رو اصلاح کنم، بدونم روزی رسان تو هست. یکی از ترسهای ما که گاهی زندگیهای ما رو تباه کرده، ترس از قدرت ها، ترس از طاغوت ها، ترس از ارتش ها. اگر بخوان چنین میکنن، اگر بخوان چنون میکنن، نه تنها انسانها رو ذلیل کرده، ملتها رو ذلیل کرده، کشورها رو ذلیل کرده، امتها رو ذلیل کرده. از این قدرتهای استکباری میترسن، با های اونها عقب نشینی میکنن، کوتاه میان، پا روی عزتشون میگذارن، پا روی دینشون میگذارن، پا روی امتشون میگذارن. چرا؟ چون باورمون نیست که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون باورمون نیست که اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. خب حاجا شما اینو میگیریم، ما میگی ولی من میبینیم این طاغوت ها میزنن، میبرن، میکشن. خب بله، مگر به ناس نزنن، به ناس نکشن، مگر اونجایی که طاغوت‌ها نزدن دیگران نمردن، مگر چند صد هزار نفر توی تصادفات رانندگی کشته نمیشن. عزت داشته باشیم، بدانیم مرگ من و حیات من دست این آدم نیست. این چه کاره است؟ چرا من باید ذلیل بشم؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدا رحمت کنه، امام را توی نجف سخنرانی کرد، گفت والله من تا کنون نترسیدم. گفت شب 15 خردادم که آمدن من دستگیر کنن، تا وسطهای راه تهران اینا میترسیدن. قدرت رژیم اونا که به مسلط بودن، یه پیرمرد 70-80 ساله رو سوار ماشین کردن دارن میبرن زندان. گفت تا وسطهای راه تهران اونا میترسیدن، من دلداریشون میدادم، گفتم نترسید. آقای فردوسی پور برای من نقل کرد و در شما هم شنیدید که شبی که از پاریس بنا بود بیاد امام به ایران، تقریبا همه میگفتن که آقا این هواپیما بلند میشه ولی پایین نمیاد، با موشک میزنن. امام نشست تو این هواپیما، نیمه شب که شد به احمد فرمود، واصل احمد فرمود، احمد بپرس قبله کجاست، هم نافله شبم رو بخونم. فقط از او میترسه، فقط از او میترسه. بهش گفتن آه چه احساسی دارید؟ گفت هیچ، بزنن، بنشینیم، ننشینیم، ما وظیفمون رو انجام دادیم. چقدر شنیدید شما که این سیاستمدارها، چه سیاستمدارهای شاه، چه سیاستمدارهای استکبار جهانی، بعضی گفتن ما اشتباه کردیم، باید امام رو میزدیم، توی نجف میزدیم، تو ترکیه میزدیم، تو هواپیما میزدیم. توی دوران جنگ خب اصل موشک هایی که شلیک میشد به طرف تهران، موشک های 9 متری 12 متری سعی میکردن امام رو بزنن. امام تا پایان جنگ به پناهگاه نرفت. یک دفعه دختر امام میگفت که موشک نزدیک خورد، این کتاب هایی که تو قفسه بود رو امام ریخته بود، پناهگاهی هم ساخته بودن اونجا. به امام هر چه گفتن فرمود نه. ما نمیگیم پناهگاه رفتن درست نیست، نه باید رفت، اما امام اونجا احساس میکرد اگر او بره بقیه مسئولین دچار ترس میشن. او باید بمانه مثل شیر توی جماران، بفهماند که لا حول ولا قوت الا بالله. اون وقتی که خدا بخواهد احدی نمیتواند به او آسیبی برساند، وقتی هم که خدای متعال میخواهد او رو ببرد، تمام ایران میگه از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزای، خدا میبرد میبرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این مباحث را خوب با هم دیگه فکر کنیم. و صحح به ما عندک یقین، خدایا یقین من را به اون چه نزد توست، قدرت ها دست توست، روزی ها دست توست، اجل ها دست تو. کسی نمیتونه نفع و ضرری، اگر بناس من ضرری به من برسه خدا مقدر کرده برسه دیگه، نمیشه کارش کرد. امیر المؤمنین علیه السلام، امام شاگرد مکتب امیر المؤمنینه، آقا و مولای ما حضرت امیر المؤمنین در صفین. خب طولانی شد جنگ، حضرت شبها تنها راه میرفت، گاهی بین دو تا صف تنها راه میرفت بدون زره. بعضی ها از جمله حضرت امام حسن علیه السلام میامدن به عنوان محافظ کنار آقا راه میرفتن، فرمود برگردید، از کی منو میخواد حفظ کنید؟ من السماء و من الارض. یه شعری رو میخوند منصوب به حضرت، ای یومی من الموت افر، یوم ما قدر او یوم قدر، کدوم روز از مرگ فرار کنم؟ اون روزی که مقدر نشده اون روز فرار کنم؟ مقدر نشده که، یا اون روزی که مقدر شده فرار کنم؟ و از کی کجا فرار کنیم؟ ولا یمکن الفرار من حکومته. علی ابن ابی طالب در خیبر باید بمانه، در احد باید بمانه، در بدر باید بمانه، در بنی المصطلق باید بمانه، در 84 غزوه باید بماند، صبح 19 ماه مبارک رمضان هم باید برود. و البته این بحث ادامه داره و ما دیگه عرض نخواهیم کرد، دنبال نخواهیم کرد. نسبت به عفو خدا هم همین طوره. مبادا ناامید بشیم. بعضیا گناه میکنن میگه دیگه از ما گذشت، ما دیگه آدم به شو نیستیم، ما دیگه درست به شو نیستیم. نه، و صحح به ما عندک یقینی، یقین کن که او ارحم الراحمین است. از وسط جهنم ممکنه نجات بده. حر ابن یزید ریاحی را از وسط جهنم نجات. قدرت او را هم بدون مغرور نشو، بدان وقتی هم که بخواهد بگیرد اشد المعاقبین. اون روز هم که بخواهد عقاب کنه اشد المعاقبین. حالا دیگه بقیهش رو شما فکر کنید. من فکر کنم اون چرا که نزد خداست حول است، قوت، قدرت است، روزی است، عزت است، ذلت است، عفو است، عقاب است، عذاب است. خدایا نسبت به همه اینها صحح به ما عندک یقینی. عزیزانی که نبودن از اول بحث، من در یک دقیقه خلاصه بحث عرض کنم و تمام. هفتمین دعای امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق اینه، میفرماید و صحح به ما عندک یقینی، خدایا یقین من را نسبت به اون چه توست نزد توست تصحیح کن. عرض کردیم ریشه بسیاری از گرفتاری ها باورهاست. برای اصلاح اون گرفتاری ها باید فکر و باور و عقیده را عوض کرد. یکی از گرفتاری های ما ترس از فقره، یکی از گرفتاری های ما ترس از قدرت ها و طاغوت ها، یکی از گرفتاری های ما ترس بی جای از گناه، ترس از گناه بی جاست، اما اگر به حدی برسه که ما رو مایوس از رحمت خدا بکنه میشه ترس بی جا. گاهی تن خدمت شما عرض شود غرور به قدرت، همه این گرفتاری ها اصلاحش به اینه، دواش اینه، درمانش اینه که نسبت به اون چه که نزد خداست عقیدمون رو اصلاح کنیم، باور کنیم ان الله هو الرزاق، باور کنیم که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، باور کنیم که و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. عرض من در این بخش تمام، هفته آینده فاطمیه دوم هست. میدونید در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها سه نقل هست، دو تا مشهورتره. بنابر یک نقل فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر 45 روز زنده بودن، این ضعیفتره. بنابر نقل دوم که بیشتر نقل شده، حضرت زهرا سلام الله علیها 75 روز زنده بودن. بنابر نقل سوم 95 روز زنده بودن. این فاطمه اول و دوم که گفته میشه، یعنی اون نقل 75 روز و اون نقل 95 روز. بنابر نقل 95 روز 14 فروردین روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در اقامه عزا، در شرکت در جلسات، در اظهار عزا کوتاهی نکنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، من به عنوان ادای یک حق فقط یک جمله عرض می کنم، از اولین یک جمله هم از آخرین. اونی که اول شخص عالم خلقت است، یعنی خاتم الانبیا، می فرمود فداها ابوها ام ابیها. شیعه و سنی نقل کردن، بارها پیغمبر فرمود پدرت فدای تو فاطمه، تو مادر پدر هستی، مثل مادر من سرپرستی کردی، کمک کردی، همراهی کردی. اونی هم که آخرین معصوم حضرت خاتم الاوصیا حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه، از اون حضرت نقل شده که فرمود ولی به ابنت رسول الله اسوه، اسوه من، سرمشق من، الگوی من، مادرم زهرا سلام الله علیها. دیگه هر چه در این دو جمله کوتاه فکر کنیم به عظمت زهرا سلام الله علیها بیشتر پی میبریم، بیشتر احساس افتخار داریم که ما در این خانه آمدیم. این تعبیر رو بعضی از بزرگان فرمودن که هر کس احساس محبت زهرا رو در دل داره میتونه بگه مادر. بنابراین ما در عزای مادر نشسته ایم و انشاءالله باید نهایت سعی و تلاش مندر در اقامه عزا و اظهار حزن و اظهار ارادت در ایام فاطمیه و شهادت اون حضرت داشته باشیم. عرض من تمام. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.